بیست و هفته مهر 95. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیهات قدرت بر تسلیم بود. رسیدیم تنبیه سوم. تنبیه سوم موارد استثنایی است که از قدرت بر تسلیم وجود دارد. یعنی در مواردی قدرت بر تسلیم لازم نیست، هیچ ضرورتی نداره. حالا چند فرع رو شیخ عنوان میکند که در این فروع قدرت بر تسلیم شرط نیست، اصلا نمیخواد تسلیم کند. فرع اول، اگر این فروخته شده به ید مشتری باشد، یعنی عبای مرا آقای خدایی برده، حالا عبا رو که آقای خدایی برده بهش میگم آقای خدایی پس قلن پولشو بده، تو که عبا رو پس نمیده، بیا پس بخیر از ما این عبا رو. میگه باشه، پول عبا رو میده. خب دیگه قدرت بر تسلیم اینجا چه معنایی داره؟ اینکه پیش پیش چی کرده؟
برده.
پیش پیش مالا تحویل گرفته است که، درسته؟ پس اینجا قدرت بر تسلیم شرط نیست. پس این قسم اول. قسم اول شد جایی که عین در ید مشتری باشد. پیش پیش تحویل گرفته است دیگه. بعد شیخ می‌فرماد عدم اعتبارها اصلا، این قدرت بر تسلیم اصلا اعتبار ندارد. اذا کانت العین فی ید المشتری، وقتی عین در ید مشتری است که دیگه معنی نداره. غاصبی آمده از زمین و یا خونه ما رو غصب کرد، بعد مدتی حالا دیگه خدا ترس شد، میاد میگه آقا راسته این خونه مالی شما بود، این زمین مالی شما بود، ما غصب کرد، بیا اینا بفروش بود، بیا پولشو بستون و برو. خیلی خوب، منم به بی راضی میشم و بهش میفروشم. خب وقتی بهش فروختم دیگه قدرت بر تسلیم که این 30 سال تصرف کرده این خونه، 30 سال این زمین رو تصرف کرده، یا قدرت بر تسلیم اینجا چی؟ معنی نداره. قدرت بر تسلیمش نیست. اگه شما می آمدید اون خونه یا زمین رو از من می خریدید، من نمیتونستم به شما تحویل بدم، چون غاصب روشه تخلیه نمی کنه، درست شد؟ اما خودش که می خرد، خودش دیگه پیش پیش مال رو تحویل داشته است، متصرفه در ماله.
تسلیم همون یک کرده و خواهد بشه.
خب تسلیم اینجا معنی نمیده، چون تسلیم اینجا تحصیل حاصل. تسلیم به جهت این است که مال مشتری به او تحویل داده بشه، مالی که مشتری خریده. خب این پیش پیش قبل اینکه بخره مال رو متصرف شده. وقتی پیش پیش قبل اینکه بخره مال رو متصرف شده، خب تسلیم اینجا تحصیل حاصله، تحصیل حاصل معنا ندارد. پس بنابراین بله، با شیخ اینجا همراهیم. در این فرض قدرت بر تسلیم اعتباری ندارد و تسلیم اصلا تحصیل حاصل است. و ما چرا میگفتیم قدرت بر تسلیم؟ چون شیخ و اینا فرمودن اگر نتونه تسلیم کنه معامله قراری است. خب این که پیش پیش تحویل گرفته دیگه، پیش پیش تصرفه در عین کرده. وقتی پیش پیش تصرفه در عین کرده دیگه قرارم معنایی نداره. این فرع اول. فرع دومی که تسلیم درش معتبر نیست، اون جاییست که تسلیم اصلا اعتباری ندارد، مثل کسی که غلام یا کنیزی رو میخرد که غلام و کنیز جزء عمودینشن و ینعتق علیه. توجه میکنید؟ میدونید در داستان بیع عبد و عمه، اگر عبد و عمه مشتری عبد و عمه ای را بخرد که در سلسله عمودینش باشد، یعنی پدرش رو بخرد، مادرش رو بخرد، یا برو همینجور برید بالا جد و جده و این ها کذا، اگر چی پسرش رو بخرد، دختر خودش رو بخرد، ها کذا برید پایین، نوه، نتیجه، نونگون، ندیده، بفرمایید چی. اگر همینجور اینا رو بخرد، اگر کسی عمودین خودش رو در عبد و عمه بخرد، عمودین رو نمیتوند مالک بشن، به محض اینکه خرید اونا چه میشن؟ آزاد میشن. ینعتق علی، به محض شرا برش آزاد میشن. توجه فرمودید؟ خب وقتی به محض شرا برش آزاد شدن، اینجا مشتری حق نداره بگه تحویل بده، بگه بابام رو که خریدم، پسرم رو که خریدم، به من تحویل بده. نمیتوند تحویل بگیرم. چرا؟ چون ملکیتی ندارد که بخواد تحویل بگیرم. بله باباشو آزاد میکن، برو. پسرش رو قرض نیست، پسرش رو آزاد میکن، لکن پسرش رو تحویلش نمیدد که بیا بگیر. زن مثلا اگر عبدیست که در زنجیره، زنجیرش رو تحویل این بده. نه، در این موارد به محض شرا عمودین آزاد میشن بر اون کسی که اونا رو خریده، و وقتی که به محض شرا آزاد شدن چه میشه؟ دیگه تسلیم به اونا اعتباری ندارد که به مشتری تسلیمش کنن. چرا در این فرضم لابد بله لازم نیست تسلیم به مشتری کنن؟ به خاطر اینکه تسلیم از کجا ناشی میشد؟ از ملکیت. آفرین. وقتی که شما آقای مدنی کتاب من رو خریدید، پولش هم دادید، کتاب داخل در ملکیت شما شده. وقتی کتاب داخل در ملکیت شما شده، بر من واجب است ملک شما رو به شما تحویل بدهم. اگر ملک شما رو به شما تحویل ندهم، به شما چه کردم؟ ظلم کردم. خودش از مصادیق ظلمه. مالی شماست بدون تحویل نمیدم، ظلم دیگه. پس یجب علی این که این مالی رو که شما خریده اید به شما تحویل بدم. چرا؟ چون ملک شماست. خیلی خوب. اما در این مورد که کسی میخرد او کسانی رو که ینعتق علی عمودین خودش را، خب در این فرض ملکیت اصلا حاصل نمیشه. وقتی ملکیت حاصل نمیشه، به محض شرا اینا آزاد میشن. توجه فرمودید؟ پس بنابراین مشتری ملک ندارد نسبت به اینا. وقتی ملکیت برش منعقد نمیشد نسبت به اینا، پس بنابراین وجوب تسلیم به مشتری هم وجود ندارد. آزادشون میکنه، رهاشون میکنه. اما تسلیم به مشتری بکنن نه، لازم نیست. پس اینم مورد دوم که شیخ متذکر میشد. بله، و مناقشه ای هم با جناب شیخ نداریم. مورد سوم، شیخ میفرماید مورد سوم، فیما اذا لم یستحق التسلیم به مجرد العقد. مورد سوم، این عبارت مکاسب بود خوندن، میگه مورد سوم اون جایی است که به مجرد عقد استحقاق تسلیم آورده نمیشه. یعنی تا عقد خوندی نباید تحویل بدی، شیخ میفرماید و این در دو مورد. یکی آقای ظفر اونجایی است که در خود عقد برای تسلیم مال چی قرار داده شده؟ یه مهلتی قرار داده شده. از جهر میکنه؟ میگه آقا به من 5000 تا از این کتاب شما میخوام، یه ما دیگه. منم میگم بسیار خوب، من از این کتابم 5000 تا یه ما دیگه به شما تحویل میدم. پس 5000 جلد کتاب از من یک ما دیگه درخواست کرده، پس الان من نباید تحویل بدم، یک ما فرصت دارست. خب به طب وقتی یه فرجهی در تحویل و تسلیم قرار داده شده، پس الان نمیتونه بیاد بگه یالا بده دیگه. میگم آقا ما قرار دادمون تحویل یک ماه دیگه بعد از امضای قرار داده، من زودتری یه ما دیگه هم به شما تحویل. درست شد؟ وقتی در خود عقد برای تحویل و تسلیم مال یه فرجه و مهلت و زمانی گذاشته شده، خب به محضی که عقد شد طرف نمیتونه بگه یالا بده. چرا؟ برای اینکه تو خود عقد مهلت گذاشته شده دیگه. این یه مورد که به محضی که عقد میشد نمیتونه درخواست کنه یالا بده. چرا؟ چون شما در خود عقد برای تسلیم مدت گذاشته، گفتن 6 ماه دیگه، گفتن 2 ماه دیگه، کمتر یا بیشتر هرچی که مهلت گذاشت. درسته؟ یخچال فروشه که دیرو برای شما گفتی، میگه آقا تا بعد زور میفرستم در خونه. خیلی خوب، الان این رفت تو خونه شون، پیش زور یه زنگ میزنه آقا یالا همین حالا بفرست بیاد. که آقا من به شما گفتم چی؟ تا بعد از زور. چشم، تا بعد زورم میفرست. در جهانه وقتی در خود عقد یه زمانی برای تحویل و تسلیم معین شده است، خب دیگه تا اون زمان نرسد مشتری حق مطالبه ندارد، چون خودش تو عقد زمان گذاشت دیگه، بنابراین اون زمانی که گذاشته نافذ. این یه مورد. خب این مورد گیری نداره، خودشون زمان گذاشتن با یه مشتری، خب همون زمانی که خودشون گذاشتن اعتبار داره. به محضی که عقد خونده شد تسلیم لازم نیست، تو همون مهلتی که قرار داده شدن اخذ به اون مهلت میشه. این مورد اول. شیخ میفرماید و اما مورد دوم، این استثنای سوم، اون جاییست که عقد فضولی باشد. وقتی عقد فضولی شد میشه متزلزل. فرض کنید که یه طرف اصیله و یک طرف فضوله. آقای ظفر فضولتن خونه من رو فروختند. خیلی خوب، لکن آقای روزاتی خونه رو خریده اند برا خودشون. پس آقای روزاتی اصیلن تو این معامله، اما آقای ظفر فضولیست. خب پس اینجا بیع چیه؟ فضولیست. بیع فضولی منوط به اجازه مالکه. خب تا مالک اجازه نداده است هیچ، کان لم یکن شیئا مذکور. مالک اجازه داد، بله بیع فضولی تحقق پیدا میکند، بیع لازم میشه. خب شیخ میگد تو این فرضم که بیع فضولی است، چون بیع فضولی است و متزلزله، تسلیم لازم نیست. یعنی آقای روزاتی پولا را دادن آقای ظفر، آقای ظفرم گفته من فضولم اینجا، نمیتونن بگن یالا خونه رو تحویل بده. چرا؟ چون هنون فضول اجازه، چون هنون مالک اجازه نداده. و آقای زفرم گفته آقا من فضولیم. پس بنابراین نمیتوانند که درخواست تسلیم عین رو داشته باشیم. باید صبر کنم. اگر مالک اجازه داد، خب بله بیع چه میشه؟ بیع صحیح میشه و در نتیجه مالک باید چیکار کنه؟ تحویل بده. اما تا مالک اجازه نداده، درست شد؟ من مالکم، آقای زفرم اخبار داد من خونه تو فروختم فلان قیمت، من نه نه گفتم نه بله گفتم، گفتم باید فکر کنم. یه هفته 10 رو 20 رو تأمل کردم، بررسی کردم ببینم آیا این فروش مصلحت من هست نیست. توجه میکنه؟ خب بعد 20 روز گفتم بله. تو این 20 روز پولا همینجور دست آقای زفر مونده. مشتری آقای زفرم که آقای روزاتیه نمیتونه بگه پس تو پولا منو گرفته یالا خونه رو تحویل بده. میگه آقا فضول مالک هنو بله نداده، هنو امضا نکرده، همینجور سردست نگرداشته. اگر یادتون باشد، حالا دیگه اینا رو عاده نمی کنیم، که گفتیم اگر فضول، اگر مالک حتی نعوم بگد، بیع فضولی به نه از بین نمی رد، همین جور پا در هواست. آقای زفر اومد گفت فروختم، گفتم آقای زفر نه نمی فروشه. رفت تا هفته دیگه اومد گفت برات خوب فروختم و بیا قبول کن، گفتم نه نمی فروشه. رفت و ماه بعد اومد گفت پشیمون میشی یا خوب برات فروختم و بیا قبول کن این معامله رو، بیا امضا کن، گفتم نه نمیم. 6 ماه آقای زفر رفت و اومد، بعد 6 ماه من امضا کردم. کافیه یا نه؟ صحیحه به یا نه؟ اون وقت که امضا کردم بله رو گفتم تحقق پیدا نگذر از اصرار آقای زفر کار خودشو کرد. بعد 6 ماه من قبول کردم. تمام اون نعوا که گفتیم هیچ، به این بله آخر به یه فضولی تحقق پیدا بود. خب پس تا
درست و گذر آخر زانی این مدتی
نه باید نه در معاملات باید استناد به صاحب معامله تحقق پیدا بکنه، به سکوت استناد تحقق پیدا نمی‌کنه. خب شیخ این را می‌فرماید، بعد خودش اشکال می‌کنه، میگه اما این مسئله مشکل میشد بناءً علی القول بکشف. میگه خیلی خوب، ما اگر قائل به نقل باشیم اشکالی پیش نمیاد، اما اگر قائل به کشف شدیم که مشهور آقایونم قائل به کشفن، کشفی میشن. آقای روزاتی پولا را داد به آقای زفر، منم اجازه ندادم بیع آقای زفر فضول را، بعد 6 ماه گفتم باش. بناءً علی الکشف معامله آقای زفر از کی درسته؟ از حین عقد خونه شده ملک آقای روزاتی، پول آقای روزاتی هم شده ملک بنده. از حین العقد کشف دیگه، خیلی اجازه رو کاشف میره. خب اگر اینجور است که از حین العقد آقای روزاتی مالک خونن، شیخ میگه خب چرا ما این رو ذاتی مشتری نتوند از همون اول درخواست کند یا الله خونه رو بده. بناهان اگر گفتید نقل، بله از اون وقت که من اجازه میدم خونه منتقل میشم، او مشکلی نداره. اما بناهان علال کشف یه طرف معامله اصیله، آقای روزاتی برای خودش خیلی، یه طرف معامله فضوله. خیلی فضولی تا مالک اجازه نده معامله منعقد نمیشه، اما مالک اجازه داد و ما قائل به کشفیم. خب وقتی ما قائل به کشفیم یعنی از حین عقد مشتری مالک شده. وقتی مشتری از حین عقد مالک شده، خب چرا از حین عقد نتوند درخواست چی کنه؟ درخواست کند که یالا خونه را تحویل بده. متوجه شدیم؟ میگه بناهن علا کشف مشکل میشن. از این طرف ما به آقای روزاتی میگم شما حق نداری مطالبه کنی خونه را، چون هنو مالک اجازه نداره. بعد میگم که بعد 6 ماه که مالک اجازه داد، میگم از حین عقد شما مالک بوده. میگه خب از حین عقد من مالک بودم، من 6 ماه دارم میگم خونه را به من بده، کسی خونه را به من نمیده. میگن تو حق نداری بگوی خونه را به من بده. شیخ میگه مشکل میشه اینجا. بناهن علال کش مشکل میشد که بگم مشتری حق مطالبه ندارد که بگید بابا جنسیه که خریدم بهم تحویل بده. بناهن علال نقل هیچ مشکلی پیش نمیاد. چرا؟ چون وقت که اجازه داد تازه منتقل میشد به ملک مشتری. حالا که منتقل شد میگید بدین به من، بهشم تحویل میده. پس بناهن علن نقل هیچ مشکلی پیش نمیاد، لکن بناهن علن کشف مشکل. شیخ میگه مشکل میشه. ما میگم از حین عقد مشتری آقای روزاتی مالک شده، اما 6 ماه به آقای روزاتی میگم حق نداری بگوی خونه رو بده. آقای چه مالکیه که حق ندارد مالش رو تحویل بگیره؟ میگه پس چرا نمیتوند تحویل بگیره؟ پس ایشون باید بتوند مال را تحویل بگیره. و لذا شیخ این مورد را اشکال میکند بناهن علال کشف. میگه بناهن علال کشف ما گرفتار این مشکل میشیم. توجه میفرمایید؟
خسارت مشتری
چیه؟
یعنی 6 ماهشون پلاس از 6 ماه بعد میروزه.
خب آقای روزاتی میدانست شما فضولی هستین یا نمیدونست؟ اگر میدوند شما فضولین حق اعتراض ندارد دیگه. اگر شما نمیدونست شما فضولی هستین، توجه میکنید؟ خب و حالا فهمید که معامله فضولی است. حالا که من فهمید معامله از طرف شما فضولی است، می تواند معامله رو فسخ کند، پولشو بگیرد و برد. می تواندم صبر کند. طلب خسارتی هم نمیتوند داشته باشه. یعنی در فرضی که میدوند شما فضولین که مطلبو میدونه، هیچ خودش اقدام کرده، میخواست نه. در فرضی که نمیدونست و شما بهش نگفتید که من فضولم و از شما خرید، اون موقعی که فهمید شما فضولین، این نقص در معامله است دیگه، ممکنه نشه. میگه من نمیتونم مالمو بخوابونم، من باید با مالم کار کنم. خب میتونی فسخ کنی، فسخ کنید، پول دونو بگیرید برید به سلامت. در هر صورت شیخ میگه بله، اگر هر دو طرف فضولی باشن مشکلی پیش نمیاد. هر دو طرف فضولن، توجه کردی؟ یعنی اونی هم که برای آقای روزاتی خریده اونم فضولی، فضول اومده برای آقای روزاتی خریده، آقای زفرم فضول فروخته. دو تا فضولی این وسط از طرف بایع و مشتری معامله کردن. خب این هیچ اشکالی نداره. درست شد؟ چون دو طرف فضولن. اما اگر یه طرف اصیل شد برای خودش خریده، یه طرف فضول مال مردم فروخته، خب بناً علی نقل مشکلی پیش نمیاد. آقای روزاتی بناً علی نقل که اجازه ناقل باشد، تا مالک اجازه نداده مالک نمیشد، حق درخواست این که مالمو بده نداره چون مالک نشده. اما بناً علی کشف شیخ میگه ما گیر میفتیم، مطلب مشکل میشه. چون اگر اجازه رو کاشفه گرفتیم، کما اینکه مشهور اجازه رو کاشفه میدونن، خب آقای روزاتی از حین العقد اجازه 6 ماه بعد کشف میکند که از حین العقد مالک بوده، اما مالکی است که نمیتوند بگید مالمو بده. درسته؟ وقت شیخ میگه خب اینگه از حین العقد ایشون مالکه، خب چرا نمیتوند از حین العقد درخواست کند که مالمو به من بده، تحویل بده؟ چرا تحویل نمیده؟ فجو فرمودی؟ و لذا میفرماید در این فرض مشکل میشد مطلب. آیا بیانی که جناب شیخ دارن که در این فرض بفرمایید که مطلب مشکل میشد همین جور است؟ مطلب در فرضی که بناءً علی الکشف باشه مشکل میشد یا نه؟ اینم طلب شما. آقای نائینی البته جوابی دارن به شیخ و بعد ببینیم فرمایش آقای نائینی چیست و اینا، انشالله دیگه جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.